به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما. امیدوارم حالتون عالی باشه. فرشید رستگار هستم، مدرس و مشاور مالیاتی. خیلی خوش آمدین به پادکست 47 آقای مالیات. تو این پادکست و پادکست بعدی، یعنی در واقع توی دوتا پادکست، مسائل تئوری قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه معدیان رو میخوام خدمتون عرض بکنم و انشالله بعد از این دوتا پادکست یه جورایی میخوایم مسائل عملیش هم بگیم، اگه بشه البته توی پادکست بگنجه. با من همراه باشید. خب این بحث سامانه معدیان جدیداً خیلی سرصدا به پا کرده. تقریباً همه حسابداری شرکت‌ها درگیرشن و متأسفانه چون موردی هستش که از سمت سازمان مالیاتی زیاد اطلاع رسانی نشده، این خیلی ابهامات زیادی ایجاد کرده. حالا ما سعی میکنیم که توی این پادکست مسائل تئوریشو من خدمتتون عرض بکنم. پادکست بعدی یه جوری نشدنیه ولی مسائل عملیاتیش رو میخوایم صحبت بکنیم و دعوت کردیم از یکی از بچه‌هایی که توی این حوزه خیلی خوب کار کردن. خب بریم ببینیم اصلا این در واقع سامانه معدیان چی هست، اصلا داستانش چیه. این بحث سامانه معدیان خیلی به سالها قبل برمیگرده و تلاش‌های قانونگذار مجلس برای اینکه بتونه رصد بکنه تمام فعالیت‌های مالی و اقتصادی در واقع کسب و کارها رو، خیلی طرح‌های زیادی داشتن. این شاید از سال 80 این طرح استارت خورد و سالها اومد جلو، ولی جدی ترین حالتش همون اصلاحیه 3494 بود که از 1/1/95 تو مواد 169 و 169 مکرر قانونگذار مکلف کرد معدیا رو که بیان همه معاملات خودشون رو، خرید، فروش و هزینه هاشون رو توی سامانه معاملات فصلی به سازمان اعلام بکنن. خب چند سال این طرح بود و همچنان خیلی از مشکلات پابرجا بود. دیدن آقا نمیشه، انقدر این موضوع براشون مهمه، اومدن یک قانون جداگونه ای براش وضع کردن به اسم قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه معدیان. 21/7/1398 تصویب شد. به دلیل اهمیتش در واقع شد سومین قانون مستقیم مالیاتی. ما یه قانون مالیاتی مستقیم داریم که قانون مادره، یه دونه قانون مالیات بر ارزش افزوده داریم، یه قانون پایانه فروشگاهی. من تقریبا موردی تو کشور نمیبینم که 3 قانون مستقیم برش مترتب باشه. حالا ما N تا قانون داریم که احکام مالیاتی دارن. حالا بریم ببینیم این قانون پایانه فروشگاهی در واقع چی میگه. یه خوبی که این قانون داره، خیلی ساده است، خیلی روونه، یعنی برعکس خیلی از مواد مثلا قانون مالیات های مستقیم که خیلی پیچیده است، نه، یعنی قصه میمونه، یعنی داستانه. یه بار روش بخونید خیلی در واقع چیزها رو متوجه میشید. خب سعی کرد اون ساختارم رعایت بکنه. مثلا ماده 1ش خیلی کار قشنگیه، اومده تعاریف رو گفته. مثلا گفته که منظور از پایانه فروشگاهی اینه. پایانه فروشگاهی خود قانون ماده 1 میگه، میگه آقا کامپیوتر، دستگاه کارتخوان، همون پوز، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگه‌ای که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه معدیان رو داشته باشه. یه شرط دیگه هم گذاشته و از قابلیت صدور فاکتور الکترونیکی برخوردار باشه. پس هر وقت شنیدین پایانه فروشگاهی میتواند یکی از اینها باشد، کامپیوتر، دستگاه کارتخونتون، درگاه پرداخت یا به قول خودش هر وسیله دیگری که فلان فلان. سامانه معدیان چیه؟ میگه سامانه ای که 0 تا 100ش، یعنی طراحی، اجرا، پشتیبانیش، همش با سازمان مالیاتیه و قراره که اینطوری که قانون پیشبینی کرده، قراره که تمام اطلاعات، تمام اون در واقع اتفاقاتی که بین معدی و خود سازمان مالیاتی میخواد اتفاق بیفته، از طریق این سامانه انجام بشه و ارتباط بین معدی و سازمان مالیاتی تقریبا صفر بشود، که آخرش هم میاد میگه دیگه، میگه مرجع نهایی ثبت، صدور و استعلام فاکتور الکترونیکی سامانه معدیان هست. بعد میاد صورت حساب الکترونیکی رو تعریف میکنه، میگه صورت حسابیه که شماره منحصر به فرد مالیاتی داره، که توی اون پادکست عملی بیشتر درباره صحبت میکنیم، که در واقع توی حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره میشه. حالا حافظه مالیاتی چیه؟ میگه یه نوع حافظه الکترونیکیه که کارش چیه؟ ثبت و نگهداری اطلاعاتی توی فاکتور الکترونیکی که تو سامان معدیان هم ازش استفاده میشه، که در حال حاضر سازمان مالیاتی در واقع داره روی اون الکترونیکی بودنش ملو میده، چون خود اینجا نوشته که میتونه سخت افزاری باشد، میتونه نرم افزاری هم باشد، که بازم تو قسمت عملی درباره صحبت میکنیم. بعد میگه کیا مشمول این قانون هستن، یا اصطلاحاً اشخاص مشمول یا معدیای این قانون کیا هستن. میگه همه صاحبان مشاغل، چه صنفی چه غیر صنفی، عضو اتحادیه باشن یا نباشن، و همه اشخاص حقوقی به ترتیبی که سازمان مالیاتی کشور اعلام میکنه باید بیان تو این سامانه کارشون انجام بدن. این ما رو یاد فراخوان‌های ارزش افزوده میندازه، اون 9 تا فراخوان مالیات بر ارزش افزوده که سازمان مالیاتی طی سالهای مختلف از سال 87 هی اومد گفتش که شما بیا ثبت نام کن، شما بیا، شما بیا، همینطوری. اینم همینه. مورد بعد، قانونگذار از یک در واقع ظرفیت خوب داره بهره برداری میکنه. چیه؟ شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی. تقریبا برای اولین بار این اتفاق افتاده که قانونگذار اومده گفته آقای سازمان مالیاتی بیا از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کن. اومده گفته که کیا هستن این شرکت ها؟ اشخاص حقوقی دارای پروانه که حسب ضوابط و دستورالعمل سازمان مالیاتی نسبت به ارائه مشاوره، آموزش، نصب و پشتیبانی تجهیزات مورد نیاز برای ارائه خدمات مالیاتی از قبیل خدمات مربوط به صدور فاکتور الکترونیکی و سایر امور غیر حاکمیتی که سازمان تشخیص میده با سازمان مالیاتی همکاری میکنن. در حال حاضر سازمان مالیاتی اومده گفته شرکت های معتمد به 3 گروه تقسیم میشن: معتمد نوع 1، نوع 2، نوع 3. نوع 1 اونایی که میان کار صدور فاکتور رو انجام میدن، نوع 2 و 3 مشاوره و آموزشه، که این دستورالعملاش هم خیلی سخت گیرانه است، هر کسی هم نمیتونه در واقع بره مجوزه رو بگیره. ولی حالا اگر اطلاعات مربوط به این شرکت های معتمد رو 0 تا 100 خواستین، توی سایت اینتامدیا همون صفحه اصلی یه قسمتی پایین تر داره نوشته که پایانه های فروشگاهی و سامانه معدیان، اگر کلیک بکنید تمام اطلاعات مربوط به قانون و دستورالعمل ها و لیست شرکت های معتمد رو میتونید تو این در واقع صفحه ببینید. و آخرین مورد هم کارگروه راهبری سامانه معدیانه. بعد میگه آقا در واقع کارگروهی ما تشکیل میدیم با حضور نمایندگان وزارتخانه های ارتباطات، فناوری اطلاعات، سمت، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی و این داستان ها که نظارت میکنن و در واقع روی کار این سامانه هست. فصل دوم قانون پایانه‌های فروشگاهی در واقع در ارتباط با تکالیف اشخاص مشموله، میگه چه تکالیفی دارن. مثلا ماده 2 میگه همه اشخاص مشمول مکلفن به ترتیبی که سازمان مقرر میکنه بیان تو این سامانه ثبت نام بکنن. البته سازمان مالیاتی یه حرکت باحال زده، نیاز به ثبت نام جداگونه برای این سامانه نیست، توی همون مای تکس که معدی وارد بشود همونجا دکمه ورود به کارپوشه رو داره، یعنی مفهوم ثبت نام اینجا معنی ندارد. سازمان حرکتش قشنگ بود، اینه که اومده گفته آقا من اگه جداگونه بخوام برای این ثبت نام بذارم خیلی پیچیده میشه، خیلی گیج کننده میشه، از همون پنلتون که همون تشکیل پرونده انجام دادین، از همونجا میتونید ورود کنید. بعد میگه خرده فروشی ها و واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند هم تو سامانه مودیان بعد در واقع عضویت پیدا بکنن، هم مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده بکنن، چون میخواد رصد بکنه دیگه، خریدها، فروشها، در واقع کالاها رو همه رو میخواد رصد بکنه. ولی استفاده از پایانه فروشگاهی برای مودیایی که مستقیماً با مصرف کننده نهایی ارتباط ندارن الزامی نیست. ولی تکلیف صدور فاکتور توی سامانه هستا، میگه تو از پایانه فروشگاهی الزام نداری استفاده بکنی، ولی بعد فاکتور تو صادر بکنی. ماده 3 برای سازمان مالیاتی یه فرص زمانی گذاشته. گفته آقای سازمان موظفی حد اکثر ظرف 15 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون سامانه مودیان رو راه اندازی بکنی و اینطوری بشه که مودیا بتونن فاکتورهای الکترونیکی خودشون رو توی این سامانه صادر بکنن، که الان که در خدمتتون هستیم، یعنی در واقع اول خرداد ماه 1402، فعلا سامانه بسیار مشکلاتی دارد، هنوز کامل راه اندازی نشده و این یه ابر پروژه‌ایه برای سازمان مالیاتی و نمیدونیم که اصلا قراره کی واقعا کامل راه اندازی بشه. بعد از یه جنبه هم راه اندازی کامل این سامانه خیلی مهمه. چرا؟ چون 1 تمام اطلاعات مالیات عملکرد مودیا قراره که از طریق این سامانه انجام بشه. 2 تمام اجرا شدن قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده از طریق این سامانه هست. 3 قانون مالیات بر عایدی سرمایه که کلیاتش تصویب شده، اون هم زیر ساختش با سامانه مودیانه. یعنی یه جورایی کل مسائل مالیاتی مملکت ارتباط به این سامانه پیدا میکنه. خود وکیلی ابر پروژه است و این زمانی که قانونگذار گذاشته خیلی کمه. اول باید 1 سال 2 سال دوری تنفس میدادن، اینو قشنگ راه اندازیش میکردن، ولی دیگه مسئول سابقه است دیگه، از قدیم هم ما این مشکلات رو همیشه داشتیم، همیشه درگیر این مشکلات بودیم. خب ماده 4 خیلی جذابه، میگه اصل بر صحت اطلاعات ثبت شده مودی تو سامانه مودیانه مگر خلافش رو سازمان مالیاتی اثبات بکنه. بعد ادامهش باحال میگه، میگه مامورای مالیاتی به جز چند تا مورد اصلا حق مراجعه به محل فعالیت مودی و مطالبه دفاتر، اسناد و مدارکشو ندارن و اصلا رسیدگی نباید بکنن. اون استثناء کجا هستن؟ 1 مودی ثبت نام نکنه سامانه مودیان، یا یه سری تخلفات دیگر رو انجام بده که توی ماده 9 هست، حالا بهش میرسیم. ماده 5 در ارتباط با فرایند کلی ثبت معامله و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده صحبت میکنه تو سامانه مودیان. میگه آقا اولا که فاکتور الکترونیکی توسط فروشنده از طریق سامانه مودیان صادر میشه، داخل پرانتز، در مورد مودیایی که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط دارن، کل عملیات ثبت فروش و صدور فاکتور توسط اون پایانه فروشگاهی انجام میشه. این از این. بعد میگه آقا اگه خریدار مصرف کننده نهایی نباشه و اصلا خودش عضو سامانه مودیان باشه، مثلا یه شرکت باشه، خیلی جالبه، میگه فاکتور الکترونیکی صادر شده توسط فروشنده اتومات خودکار به کارپوشه ایشون توی سامانه مودیان منتقل میشه و اتومات اعتبار مالیات بر ارزش افزوده این فاکتور برای ایشون لحاظ میشه. حالا میگه مودیان مالیاتی عزیز، شما 30 روز فرصت دارید از تاریخ درج فاکتور الکترونیکی توی کارپوشه خودتون بیاین یا فاکتور رو قبولش بکنید یا ردش بکنید. پس 30 روز فرصت داریم که فاکتور رو یا قبول کنیم یا رد بکنیم. میگه اگر ظرف 30 روز اصلا هیچ واکنشی نشون ندی، به منزله تایید فاکتوره. این خیلی مهمه. بعد میگه آقا تو پایان هر دوره 3 ماهه خود سیستم اتومات میاد بدهی مالیات بر ارزش افزوده مودی رو حساب میکنه. میگه آقا شما اینقدر بدهی داری که باید پرداخت بکنی. اگرم اعتبار معدی بیشتر باشه، ما و تفاوت یا به معدی برمیگرده یا حالا در واقع با دوره‌های بعدش تهاتر میشه. این ماده 6 برای اینکه جلوگیری کنه از بحث فاکتور فروشی و یکی اینه، یکی هم که وصولی سازمان بیشتر بشه، میگه جمع فاکتورهایی که شما صادر میکنی توی هر دوره مالیاتی یعنی هر فصل نمیتونه بیشتر از 3 برابر فروش اظهار شده شما توی دوره مشابه سال قبل باشه. یعنی مثلا اگه فصل بهاره میاد با بهاره پارسال مقایسه میکنه که مالیات هم به سازمان پرداخت شده یا تقسیط شده، میگه بیشتر از اون نمیتونه باشه. که الان تو رویه هم هنوز این سامانه مشکل داره، واسه اکثر معدی ها رو این ارور رو میزنه، ولی این برای جلوگیری از فاکتور فروشیه و اینکه سازمان وصولیاش زودتر اتفاق بیفته. ماده 7 خبر خوب واسه حسابداری عزیزمونه، میگه شما زمانی که توی سامانه معدیان در واقع فاکتوراتو صادر میکنی به منزله ارسال فهرست معاملات فصلی، دیگه لازم نیست اونجا فهرست بفرستی. ماده 8 هم میگه معدیایی که از ثبت نام تو سامانه خودداری کنن و اون خرده فروشی ها واحدای صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط دارن، اگر از پایانه فروشگاه استفاده نکنن اون امتیاز ماده 4 رو ندارن، همونی که میگفتش که اصل بر صحت اطلاعات، اونو داره میگه، میگه اون آپشن رو ندارن. بعد تازه آقای سازمان مالیاتی تو مکلفی مالیات فروش اینجور معدیا رو نوشته به هر طریق ممکن، از جمله اینکه مراجعه کنی به محل فعالیتش، اینکه رسیدگی کنی به دفاترش، اسناد و مدارکش چه فیزیکی چه الکترونیکی فرق نمیکنه، و هر گونه مدارک و قرائنی که به دست میاری رو برای مالیات تعیین مالیات ایشون استفاده بکنی. بعد میگه در تعیین مالیات متعلق به این معدیا هیچ گونه اعتبار مالیاتی برای خرید اونا منظور نمیشه. ادامهش میگه اگر تو مرحله دادرسی اینا توبه کردن اصطلاحاً و اومدن در واقع اسناد مدارکشون رو دادن، سازمان میتونه تو مرحله دادرسی اینها رو بپذیره. و اگه قبل دادرسی یا حین دادرسی هم تو سامانه معدیان برن عضو بشن، سازمان اعتبارشون رو قبول میکنه. ماده بعدی یعنی ماده 9 میگه اگه معدی یه سری از فعالیت‌ها یا معاملات خودش رو کتمان کنه یا توی سامانه معدیان فاکتوراشو ارسال نکنه یا مقدار فروش خودش رو یا اصلا قیمتای کالای خودش رو کم اظهاری یا بیش اظهاری بکنه، سازمان مالیاتی مکلف از طریق سامانه معدیان به اطلاع ایشون برسونه. میگه اگه معدی قبول کرد که توی کارپوشش اصلاح بکنه یا حذف بکنه، حالا هر کاری میخواد بکنه، ما فقط جریمهش میکنیم. اگه قبول نکرد سازمان پرونده رو میفرسته هیئت‌های حل اختلاف. اگر هیئت حل اختلاف تایید بکنه تخلف معدی رو، سازمان چیکار میکنه؟ مراجعه میکنه به خود معدی، اسناد، مدارک و حسابرسی دوره‌های در واقع اون سال رو، سال تخلف رو انجام میده و دیگه داستان، دیگه داستانه دیگه. ماده 10 هم برای اولین بار تو ادبیات مالیاتی اومد. میگه اشخاص مشمول مکلفن شماره حساب یا حساب‌های بانکی و شناسه یکتای اون دستگاه کارتخونشون رو یا پوزشون رو یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکیشون رو که برای استفاده شغلشون هست به سازمان اعلام بکنن از طریق همین کارپوشه‌هاشون. که ما الان داریم می‌بینیم دیگه که موقع ثبت نام الزامیه، حتما باید این اعلام بشه. و آخرین ماده‌ای که تو این پادکست می‌خوایم بررسی کنیم ماده 11 هست. ماده 11 همون ماده‌ای که خیلی جنجال به پا کرد، همون ماده‌ای که اومدن گفتن آقا اگر شما دستگاه کارتخونت یا درگاه پرداختت به پرونده مالیاتی وصل نباشد ما قطعش می‌کنیم. ماده 11 میگه آقای بانک مرکزی مکلفی با همکاری سازمان مالیاتی ظرف مدت 1 سال پس از ابلاغ این قانون نسبت به ساماندهی دستگاه کارتخوان یا درگاه‌های پرداخت اقدام کنی. بعد حالا هدف این ماده چی بود؟ که اولا اونایی که پرونده مالیاتی ندارن پرونده دار بشن، 2 اونایی که پرونده دارن اون دستگاه کارتخونشون یا درگاه پرداختشون الساق بشه به پروندهشون که آقا بله این مال منه، که مال خیلی ها قطع شد، بسته شد، خیلی ها اعتراض کردن، نمیدونستن ملت که. ولی خلاصه زیر سر این ماده هست، شما الان بخوای دستگاه کارتخون بگیری پوز یا درگاه پرداخت بگیری، الزاماً پرونده مالیاتی لازمه، اصلا اتومات برای تشکیل میشه. و این پادکست اینجا ببندیمش، تا ماده 11 بررسی کردیم، توی پادکست بعدی بقیه مسائل تئوری رو با هم صحبت میکنیم و انشالله بعدش هم میریم برای مباحث تئوری سامانه مادیان. خیلی متشکرم که با من همراه بودین، پادکست بعدی رو با من همراه باشید.